خوب هستید؟ کارا تو ماه رمضان مثل همون قبل میمونه یا نه؟ یه خورده سستره؟ کلا مردم خیلی حال ندارن. جدی؟ به نام خدا. برای بحث امروز من از یک مثال طبیعی استفاده میکنم. این مثال طبیعی جدا از اینی که یک مثال هست، یک واقعیت بسیار بسیار قابل تأمل و قابل دقتی هم هست که روی مباحث تکنیک های فکر و تکنیک های اندیشه خیلی مورد دقت قرار میگیره و مورد بهره برداری قرار میگیره. شما اگر به یه بوته گل رز نگاه بکنید و با دقت نگاه بکنید، میبینید که در قسمت‌های پایین این بوته گل یه حجم زیادی از شاخ و برگ و اینجور چیزها وجود داره، واقعا یه حجم خیلی زیادی رو تشکیل میده. بعد در نوک این شاخه ها و در نوک این ساقه ها گل ها قرار گرفتن که مجموع اون گل ها رو شما نسبت به اون بوته در نظر بگیرید خیلی خیلی کم و خیلی خیلی کوچکه. اما هیچ گلی بدون اون شاخ و برگ ها و بدون اون حجم بزرگ وجود نداره و نیست. در حقیقت اون حجم بزرگ مقدمه اون گل هاست، مقدمه خیلی بیشتر از اون زل مقدمه است که اون گله. منتها این مقدمه زیاد اگر نباشه طبیعتا اون گل هم نخواهد بود. در زمانی که شما به انگاره های علمی جهان و تئوری هایی که تاریخ تمدن انسان رو در دنیای تفکر و در دنیای تجربه و در دنیای هنر ساخته نگاه میکنید، دقیقا همین بوته گل رو میبینید. میبینید که یک تئوری اون نتیجه و اون ماحصلش که وارد چرخه تمدن میشه و عمل رو ایجاد میکنه دقیقا حجم یه گل رو داره، خیلی کوچکه، ولی زمانی که صرف اون شده، مدتی که صرف رسیدن به اون شده و عوامل متفاوتی که در رسیدن به اون تئوری به اصطلاح دخالت داشتن، مثل همون حجم پایینی یه بوته گل رز میمونه، خیلی زیاده. شما به راحتی میگید ای مساوی ام سی دو و این یک چیزی است که تحول بسیار بسیار شگفتی در تفکر فیزیکیایی بشر ایجاد کرد. این ای مساوی ام سی دو یه حجم بسیار بزرگی رو به عنوان مقدمه داره، یعنی سالهای زیادی وقت گرفته، سالهای زیادی اندیشه اندیشمندان زیاد و در نهایت انیشتن رو به خودش مشغول کرده و چقدر کار شده تا رسیده به این گلی که حالا یه حجم زیادی از شاخ و برگهای بسیار مفید و لازم هم پایینش قرار داره. شما اگر این گل رو تک بخواید ملاحظه بکنید، اصلا این گل به صورت تک وجود نداره، باید اون شاخ و برگ‌های پایین باشه تا این گل باشه. اما نهایتاً این گله دیگه، یعنی ما با این سر و کار داریم، خیلی کار نداریم که حالا پدر چه کسانی در اومده تا این تئوری به دست اومده، دقیقا ما فقط اون تئوری رو کار داریم. ما مباحثی که تا کنون در اینجا مطرح کردیم با تمام فراز و نشیب هایی که داشت واقعا اون حجم زیاد پایین بوته گل سرخ ما رو تشکیل داده و حالا میخواییم یواش یواش اون گل ها رو معرفی بکنیم و به اون گل ها برسیم. شما ممکنه بگید که حجم این گل ها، فضای این گل ها خیلی نسبت به اون بوته پایینی کوچیک‌تره، ولی اگر بخواید این گل ها اون تراوت لازم، اون شادابی لازم، اون رائحه لازم رو داشته باشه و واقعا خوشبو باشه و بتونه مشام شما رو واقعا تراوت ببخشه، باید همیشه اون قبلی ها رو هم در نظر بگیرید. یعنی مطالبی که از امروز من میگم اینا دقیقا مطالب بسیار دست به بندی شده 1 2 3 4 5 6 و گلهایی است که دقیقاً روی این بوته گذاشته شده و شما نگاه می‌کنید می‌گید چقدر حجم کوچولویی داره، چقدر قابل فهمه، چقدر قابل درکه، چقدر قابل دسترسیه. همه اینا هست به شرطی که او قبلی‌ها را یادتون باشه. یعنی اینا زمانی گل خواهد بود که رو همون بوته سوار بشه. یعنی تمام مباحثی که ما تاکنون گفتیم باید به عنوان زیرساخت این شاخه‌هایی که الان بیان می‌کنیم قرار بگیره. اگر شما اینایی که من الان بیان می‌کنم از اون زیرساخت جدا بکنید، اینا دیگه گل نخواهد بود. توجه می‌کنید؟ یعنی تصور نکنید که اون حجم رو یه جوری یاد گرفتید، حالا اینا رو باید یه جوری یاد بگیرید. اونا در ارتباط با یه سری مسائل بوده، اینا در ارتباط با یه سری مسائل، نه. اینا همش یکیه. توجه می‌کنید؟ چنانچه بوته گل روز شما همش یکیه. کسی اگه گل رو بخواد اون ساقه‌ها رو باید بخواد، اون برگ رو هم بخواد. شما نمی‌تونید تمام گلا رو قیچی کنید، بوته رو بکنید بندازید دور، فقط گلا رو بذارید تو باغچه بگید من همینا رو می‌خوام. همه اونا خشک میشه و به دردتون نخواهد خورد. اون گلا زمانی گل خواهند بود که اون بوته هم هست. من درسته که از امروز به بعد اینا رو به عنوان گل‌هایی میگم، ولی اینها رو زمانی دارم میگم که برای شما بوته‌ش رو تصویر کردن. توجه می‌کنید؟ و واقعا یکی از مشکلات اساسی ما اینه که گاهی به بعضی از گل‌های آموزشی هم که دست پیدا می‌کنیم، به لحاظ اینی که از بوته‌ش جداش می‌کنیم، دیگه اون طراوت لازم رو نداره، دیگه اون خاصیت لازم رو نداره. این گل زمانی خواهد خوب بود که با همون بوته در نظر گرفته بشه. پس مطالبی که من امروز و جلسات آینده مطرح میکنم، مطالب بسیار بسیار خاص آنکارد شده 1 2 3 4 5 6 و آدم فوق العاده از اینجور مطالب خوشش میاد، چون احساس میکنه خیلی قابل عمله، خیلی قابل دسترسیه، خیلی به اصطلاح آنکارد شده و غیر وسیعه. خب همه اینا درست، ولی همین مطالب به شرط اینه که رو اون بوته استوار بشه. یعنی هرگاه از این مسائل خواستید استفاده بکنید و مسائل جلسات آینده من، باید اینو رو همون بوته در نظر بگیرید و با رو اون بوته بودن بتونید ازش چکار بکنید، استفاده بکنید. خب ما جلسه گذشته گفتیم که انسان در طول تاریخ تمدن همیشه یه گم شده داشته و واقعا دنبال اون گم شدهش میگشته و تاریخ تمدن رو به شما ببینید پر است از مسیرهایی که انسان یا به صورت عینی یا به صورت سایبر و به صورت مجازی دنبال گم شدهش بود و نهایتا اونجایی که درک‌ها خیلی ظریف بوده، خیلی شاعرانه بوده، خیلی قشنگ بوده، خیلی زیرکانه بوده، انسان‌های بزرگ متوجه شدن که گم شده انسان خود انسان. لذا شما در داستان‌های عرفانی می‌بینید مثلا سیمرغ تشکیل میشه برای با 30 نوع تصور، 30 نوع اندیشه، 30 نوع تفکر و یه مسیر زیاد طولانی با فراز و نشیب طی میشه تا سیمرغ پیدا بشه و نهایتا متوجه میشه عطار نیشابوری که سیمرغ در درون خود انسان هست و خود انسان سیمرغ خودش هست. من عرض کردم که این سیمرغ همون قدرت تفکر انسان هست، همون سرمایه درونی انسان، همون سرمایه‌ای که ما چندین جلسه است داریم راجع بهش صحبت میکنیم که هر یک از ما چه سرمایه غنی، قوی و چه سرمایه قابل دسترس و فراموش شده ای داریم. خواهش میکنم اینجا رو دقت بکنیم، اینجا یه پارادوکسه. یعنی این سرمایه جزء گرانمایه ترین چیزهاییست که طبیعت به من و شما داده، جزء زیباترین پدیده هاییست که طبیعت به من و شما داده و خیلی هم در دسترسه، اما گم شده است. هم مقابلمونه، هم نمیبینیمش. خواهش میکنم این بخش رو دقت بکنید. سرمایه های فکری من و شما مقابل من و شماست. یعنی با هر پدیده‌ای که ما مماس هستیم، گویا اون پدیده داره با صدای بلند این سرمایه رو به ما معرفی میکنه، اما ما اون رو به عنوان یه گم شده گم کردیم. واقعا شما ببینید در طول تاریخ تمدن چند تا انسان تونستن از سرمایه های درونیشون استفاده بکنن؟ چند تا هنرمند، چند تا فیلسوف، چند تا عالم ما داریم؟ واقعا تعداد بسیار کمه در مقابل همه انسان ها. پس یه سرمایه است بسیار در دسترس، بسیار گران قیمت و بسیار بسیار مماس با ما، اما ما گمش کردیم. خب اینا مباحثی بود که من در جلسه گذشته مطرح کردم و امروز بناست بگم حالا ما این سرمایه رو چجور پیدا کنیم. توجه خب فهمیدید این سرمایه خیلی گران قیمته، خیلی خیلی ارزشمنده، این سرمایه گم شده انسان در طول تاریخ تمدنه. حالا ما چطوری پیداش بکنیم؟ حاجای گلنار جزء دانشجویانی هست که مرتب میگن خب حالا گفتی، حالا بگو چجور پیداش کنیم. در امروز اولین جلسه ایه که بعد از مدت‌های زیاد ما می‌خوایم به سوال ایشون پاسخ بدیم، بگیم حالا چطوری میتونیم پیداش کنیم. واقعا این چیز بسیار گرانمایه رو ما به راحتی میتونیم پیدا کنیم. گاهی انسان تصور میکنه چون پدیده خیلی گرانمایه است، گران قدره، سخت میشه اونو پیدا کرد. نه، لزومی نداره، واقعا الزامی نیست که یه پدیده چون ارزشمند سخت هم گیر بیاد. طبیعت با ما این بازی یه مقدار چجوری عرض بکنم غمناک رو نکرده که اگر خیلی ارزش داره سخت هم گیر بیاد، خیلی راحت گیر بیاد. من 16 تا پاراگراف میگم، شما اگه این پاراگراف ها رو دقت بکنید، به شرطی که اینها رو مثل گلهایی نگاه بکنید که رو مقدماتی که من سوار کردم ببینید، واقعا پیدا میکنه. واقعا اینو میگم پیدا میکنه. اگر کسی این 16 پاراگراف رو خوب عمل کرد و مثل گلهای رز روی یه بوته مطالب گذشته من در این کلاس دید و پیدا نکرد، حق داره بیاد از من چکار بکنه؟ دو مرتبه سوال بکنه، اعتراض بکنه و بگه من پیدا نکردم. توجه میکنه؟ ولی چنین کسی پیدا نمیشه. اینا تجربیست، بسیار بسیار امتحانش رو تا کنون پس داده و بسیار بسیار قابل دسترس و قابل پیدا کردنه، به شرطی که شما مثل گلهای روزی که رو اون بوته سواره ببینید و ازش شکار بکنید استفاده بکنید. خب اگر واقعا سرمایه درونی انسان با ارزش‌ترین گنجیست که یک انسان داره اما گم شده ایست که در دست رسه، عنوان درس امروز ما میشه چگونه او رو پیدا کنه. این دقیقا عنوان درس امروزه. 16 تا راه داره، من این 16 تا راه رو میگم. البته این 16 تا راهی که من میگم در پاره موارد خیلی فشرده شده، یعنی اگر کسی بخواد و خیلی حال و حوصله داشته باشه اینا رو مثلا به 50 تا راه هم میشه رسون، اما من فشردهش کردم 16 تاست. این 16 تا رو نتونستم کمترش بکنم، واقعا نتونستم دیگه از 16 تا کمترش بکنم، اما میتونستم بیشترش بکنم، نکردم. به قدر میدونم بیشتر تا آخرین جلسه که من در خدمتون باشم راجع به همینا صحبت بشه، ولی نه، فشرده شده، 16 تاست، ولی 16 تا کارسازه، باید به مانند همون گلها رو بوته نگریسته بشه و عمل بشه. اگه از همین الان عمل بکنیم، طریق یافتن اون ذخیره گرانمایه‌ای که خداوند به ما اعطا کرده و عنایت کرده رو میتونیم پیدا کنیم. خب یک، نسبت به امور و پدیده‌های اطرافمون حساسیت و دقت بیشتری داشته باشیم. من نمیگم شما نسبت به پدیده‌هایی که پیرامونتون اتفاق میفته دقت و حساسیت دارید ندارید، اینا رو کار ندارم. دقت و حساسیت بیشتری داشته باشید، هر چی که داریم از این لحظه بیشتر داشته باشید. خب اینجا یه نکته‌ای میگم که گفتم من اینا رو فشرده کردم. بکنید امور و پدیده هایی که پیرامون هر کس اتفاق میفته با کس دیگه فرق میکنه. من و شما در یه خانواده زندگی میکنیم، در یه خانواده بزرگتر تحصیل میکنیم، در یه خانواده بزرگتر زندگی اجتماعیمونو داریم، در خانواده بزرگ انسانها هم که دیگه انسان هستیم در روی کره زمین با عنوان یکی از موجودات کیهانی داریم زیست میکنیم. اینجور نیست که ما با همه پیرامونیانمون با یه سری مسائل مشترک برخورد داشته باشیم. همه ما تو این کلاسی، یه کسی الان داره روی میدان در این کلاس فکر میکنه، چون میدونه تمام فضاهایی که امکان بودن برای یک موجود رو به وجود میارن ابتدا باید یک میدان باشن، قبل از اینی که انرژی یا ماده باشه باید یه میدان باشه. یه کسی راجع به میدان داره فکر میکنه، میگه حالا ما تو کلاسیم. من مثال بخوام بزنم، شما نگاه کنید الان تقریبا ما بیشترمون این بره کلاس واقع شدیم دیگه، دقت میکنه اون تای کلاس الان کسی نیست، آیا واقعا از نظر موازنه حجمی و موازنه جرمی این ور کلاس با اون ور کلاس مساویه؟ قطعا مساوی نیست. چرا با شیب نمیشیم به اون ور؟ شما ممکنه بگید که اصلا اینجوری که نیست که کره زمین تشیب نمیشه اینا، ما که رو کره زمین مستقیم نیستیم که، ما رو میدان هستیم، توجه میکنید؟ و میدان هست که جلوی این شیب شدن رو میگیره. ولی این رو دقیقا بدونید ها، یه مقداری الان میدان این کلاس متمایل است، ولی اونقدر نیست که من و شما احساس بکنیم. دقت میکنید؟ این فقط مثال من زدم. اینقدر پیرامون ما موضوعات قابل تفکره. خب یه نفر راجع به این داره میاندیشه، همه منم تو کلاس نشستیم، یه کسی فکر میکنه چرا اون صندلی های عقب کلاس چیب نمیشه، همه ما این وریم دیگه، توجه میکنه؟ یا دقیقا چرا اون صندلی های عقب کلاس پرت نمیشه بالا، چون ما این طرف وزن جرمی بیشتری تولید میکنیم اینا. خب بعد اون میگه میدان، میدان چه خاصیتی داره؟ حالا این میدان کوچیک رو میدان های بزرگ معناش چی میشه؟ بعد آیا این میدان ها ثابتن؟ آیا اینا در گردشن؟ آیا اینا گردش هاشون مساوی اون گردش هایی که ما میشناسیم؟ این میشه مسائل پیرامون اون. یه کسی میاد اینجا مثلا برای اولین بار میگه که خب اینجا کلاس، حالا این عکس فیزیکدان ها رو چرا اینجا زدن، توجه میکنید چی میگه؟ برای این ماکسویل اینجا چه کار میکنه، توجه انیشتین اینجا چه کار میکنه؟ به خصوص گاهی ما اینجا کلاس های دینی مثلا میذاریم، کلاس های فلسفی میذاریم، اینا مثلا میگه این چه ربطی به دین داره، توجه میکنید چی میگه؟ واقعا خب مثلا پیرامون اون اینه دیگه، دقت میکنید؟ مثلا میخواد حل بکنه این. گاهی هم مسائل پیرامون ما یه چیزای دیگه است دیگه، دیگه اونا رو نمیگم دیگه. باید ببینیم چی پیرامون هر فردی وجود داره. یه انسان بزرگ بر اساس اون مسائلی که پیرامونش وجود داره و بر اساس اون مسائلی که فکرش رو تحریک میکنه انسان بزرگه دیگه. خب حالا هر کدومون بالاخره یه مسائلی داریم نسبت به امور و پدیده‌های اطرافمون که برای هر کدوممون فرق میکنه حساسیت و دقت بیشتری داشته باشیم. هر چی که پیرامونتون هست دقت بیشتر بکنید. اینها میشن آینه ثروتی که خداوند به شما داده، اون سرمایه‌ای که خداوند به شما داده. اگر دقت بیشتر بکنید این سلولا شناخته میشه برای ما. توجه، راه شناخت این سلول ها اینه که ما به پیرامونمون دقت بکنیم. ما معمولا دقت نمی کنیم. توجه می کنیم چی میگم؟ خیلی پیرامون ما عواملی برای دقت وجود داره، ولی ما دقت نمی کنیم. و اونقدر تنوعش زیاده که آدم با سلیقه، با هر نوع سلیقه بتونه به یکی از اونها بالاخره گرایش داشته باشه. دو، دیده ها، شنیده ها، مطالعه و تفکر خودمون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. ما گاهی یه چیزی رو میشنویم، اولا آدم هایی مثل من و شما چیزای معمولی رو نباید بشنویم، چون واقعا ما نباید انرژی شنوایی، انرژی تفکر، انرژی احساسمون رو سر مسئله بی خود بزنیم. هر حرفی رو ماها گوش نمیدیم، ما چیزی گوش میدیم که ارزش گوش دادن داشته باشه، چیزی میبینیم که ارزش دیدن داشته باشه، چیزی رو مطالعه میکنیم که ارزش مطالعه کردن داشته باشه، به چیزی فکر میکنیم که ارزش فکر کردن داشته باشه. اینا درست، باریکلا دستتون درد نکنه، اینا رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. ما معمولا تجزیه و تحلیل نمیکنیم، فقط میشنویم، فقط مطالعه میکنیم، فقط میبینیم. حتی فکرش آدم باید تجزیه و تحلیل بکنه. شما اینجا ممکنه بگید دیگه فکر رو چجوره، ما داریم فکر میکنیم دیگه. فکر کنید چرا دارید به این موضوع فکر میکنید؟ تا حالا این فکر رو کردید؟ چرا این موضوع برای شما جذاب شده؟ اینجا که فکر میکنید چرا به این موضوع دارید فکر میکنید، اون ذخایر زیرین مغز شما مجبوره به شما پاسخ بده. بعد متوجه میشید این شما حس فیزیک دارید، شما حس ریاضی دارید، شما حس هنر دارید، شما حس فلسفه دارید، شما اینقدر عمیق میتونید نگاه بکنید. من مطمئنم شما دیدهاتون رو تجزیه میکنید، مطالعاتتون رو تجزیه و تحلیل میکنید، اما تا کنون فکرتون رو تجزیه و تحلیل نکردید. از امروز خواهش میکنم افکارتون هم تجزیه و تحلیل بکنید. من چرا اینجوری میاندیشم؟ صرف نظر از دروغ یا راست یا خوب یا بد یا نمیدونم ارزش‌های دیگه، اصلا من چرا اینجوری فکر میکنم؟ تا حالا فکر کردید چرا اینجوری فکر میکنید شما؟ نه، فکر کنید من چرا اینجوری فکر میکنم. من چرا اینجوری فکر میکنم جواب نهاییش اینه که شما این سرمایه ها رو دارید، لذا اینجوری فکر میکنه. دوست من که اینقدر با هم دوستیم، هم فکریم، همراهیم، او چرا اینجوری فکر نمیکنه؟ چون نداره این سرمایه ها رو، از یه نوع سرمایه های دیگه برخورداره، از یه زاویه دیگه برخورداره. فکرتون رو تجزیه و تحلیل کنید، مطالعاتون رو، شنیده هاتون رو، دیده هاتون رو. خب من عرض کردم اینها گلهاییه که روی بوته است. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من میگم دیده ها، شنیده ها، مطالعه، تفکر رو شما باید تجزیه و تحلیل کنید، قبلش شما هر چیزی رو نباید بشنوید، هر چیزی رو نباید ببینید، راجع به هر چیزی نباید فکر کنید. این میشه بوته گل روز. توجه میکنید چی میگم؟ دیگه ما اینجا نمیتونیم بگیم به هر چیزی آدم میتونه فکر بکنه. نه، ماها به چیزهای خاصی فکر میکنه. این میشه بوته، گلش میشه. حالا که فکر کردی تجزیه و تحلیل کن. پس برای همین من میگم اینا با اون مقدمات که قبلا گفتم معنا داره. و الا شما به یک آدم عادی بگید دیده ها و شنیده ها و مطالعه و تفکرت و فکر کن، اون اینقدر چیپ میبینه که فکرم بکنه سر از یه سری مسائل بی‌ارزش در میاره. اینا برای یک آدم عادی اصلا به درد نمیخوره. اینا نرید تایپ بکنید بدید دسته یه آدم عادی بگید اینا رو نگاه کن متفکر میشی. نه، اون باید مقدماتش رو انجام بده. یعنی اول من باید با آنچه که ارزش داره بیندیشم، بعد اون اندیشه رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدم. از توی یه فکر بی ارزش از حالا تا قیامت هم من تجزیه و تحلیل بکنم هیچی در نمیاد. او باید اول ارزشش رو داشته باشه. من میگم دوستان شنیده هاتون رو تجزیه و تحلیل کنید. کدام شنیده ها؟ شنیده های شما، چون شما هر چیزی رو نمیشنوید، چیزی رو میشنوید که ارزش داشته باشه. من میگم دوستان دیده هاتون رو تجزیه و تحلیل کنید. با کیم؟ با شما، نه با هر فردی، چون شما هر چیزی رو نمیبینید. پس اینا گلهاییست رو بوته‌ای که قبلا ما تصویرش کردیم. خب سوم، درباره موضوعات مورد علاقه سوالات بیشتر، البته معلوم سوال باید مناسب باشه دیگه، سوالات بیشتر مطرح بکنید تا اطلاعات و معلومات بیشتر به دست بیارید. نگاه کنید درباره موضوعات مورد علاقه، خب معلومه تو این کلاس موضوعات معمولی مورد علاقه نیست، موضوعات درجه یه. در ارتباط با اونا سوالات مناسبه، هرچی بیشتری طرح بکنید، چون سوالات بیشتر شما باعث میشه معلومات و اطلاعات بیشتر کسب بکنید و اون باعث میشه که شما ذخایر اندیشه‌ای خودتون رو در ارتباط با اون موضوع بشناسید. اگر این کار رو بکنید این میشه آینه تفکر شما. میگید من کجا فکرم رو پیدا کنم؟ کجا دیوارهای دور ذهنم رو بشکنم؟ با چه تیشه‌ای میشه آدم دیوارهای دور ذهنش رو بشکنه؟ جمود انگاری و نمیدونم بسته فکر کردن رو با چه تیشه‌ای بشکنه؟ این تیشه، توجه میکنید چونگه به موضوعات مورد علاقتون جوری نگاه بکنید که سوالات بیشتر تولید بکنه، چون سوال بیشتر باعث میشه شما معلومات بعد اطلاعات بیشتری داشته باشید و نهایتاً ذخایر ذهنی شما با اون معلومات و اطلاعات بیشتر اون نوع آوری و اون خلاقیتی که باید رو انجام بدید. چهار، ما باید بپذیریم که هر مسئله راه‌حل‌های متفاوت داره. این چیزیست که ما ایرانی ها نمیتونیم بپذیریم. ما نه که از تو کلاس مدرسه برای هر سوالمون یه جواب بوده و اون جواب رو هم حفظ کردیم تو برگه امتحان دادیم، ما هم معمولا تصور میکنیم هر مسئله یه جواب داره. گاهی تو مسائل عادی زندگی هم همینجوره، خیال میکنیم یه اتفاقی که افتاده یه جواب داره، در حالی که تو روانشناسی بحث میشه یه اتفاق ممکنه 10 تا جواب داشته باشه. شما باید ببینید از توی این 10 تا جواب که هر 10 تا هم جوابن کدوم یکیش بهتر؟ توجه میکنیم، ما اینو قبول بکنیم، اندیشمندان بزرگ جهان اینو پذیرفتن که هر مسئله جوابهای متفاوت داره و راهحل‌های متفاوت داره. توجه میکنیم، ما هیچ موقع به یک راه حل قانع نباشیم. ممکنه یه راه حل رو به دست آوردیم، بگیم خب راه حل‌های دیگه چجوری، اون یکی بعدی چه فرمیه. توجه میکنیم، چون ما معمولا به یک جواب چی قانعیم. و حالا این قسمت رو نگاه بکنیم، ما یک جواب رو به مسئله تحمیل میکنیم. توجه میکنیم، وقتی که شما به یه مسئله یه جواب رو تحمیل میکنید، خب معلومه دیگه ذخایر فکری شما کار نمیکنه دیگه. یه مسئله شما دوستان برای من طرح کردید، منم یه جوابی رو بهش تحمیل میکنم. شما ممکنه بگید این جواب درسته، ولی این تنها جواب درست نیست. اینو بدونید که این تنها جواب درست نیست. شما برید بگید نه، چون این جواب ارزش میداره دیگه این تنها ترین جوابه. اینجا دارید یه جواب رو به یه مسئله تحمیل میکنید، نباید تحمیل کنید. این جوابه. جوابای دیگه چیه؟ راه حل های دیگه چیه؟ شما وقتی که میگید راه حل های دیگه، یعنی من چه توان های دیگه ای دارم برای برخورد با این مسئله؟ معمولا ما با تحمیل یه جواب دریچه داشته های خودمون رو میبندیم، دیگه مطلع نمیشیم که ما چی داریم و چه ارزش گرانمایه ای در وجود ما وجود داره. خب، پنج، هنگام فکر کردن و راه حل یافتن دچار احساسات، هیجانات، قضاوت‌های عجولانه، تعصب و خودرأیی نشی. گاهی ما وقتی که یه جواب پیدا نمی‌کنیم خیلی خوشحال میشیم دیگه، خوبه آدم خوشحال بشه، ولی نه خیلی دیگه. وقتی که آدم خیلی دچار احساسات بشه، یادش میشه که این مسئله راه حل های دیگه هم داره. بابا جون حالا یکی تو پیدا کردی، دو تا رو پیدا کردی، اوف نکن دیگه سلولای مغز تو، برو بعدی ببین آیا دچار هیجان های شدید نشیم، زود قضاوت نکنیم. توجه میکنیم، بعضی وقتا نسبت به جوابی که پیدا میکنیم تعصب میورزیم، خودرأی میشیم. توجه میکنیم، گاهی دیدید بعضی از اساتید بزرگ همیشه میگن احتمال داره اینجور باشه، ما میگیم نکنه اینا جواب قطعی رو بلد نیستن. نه، جواب قطعی رو بلده، میدونه ممکنه 10 تا جواب دیگه هم باشه. میگه این جوابی که من میگم یکی از جوابهای ممکنه. توجه میکنه، ممکنه 9 اندیشمند دیگه 9 تا جواب دیگه پیدا، ولی من نه، او اینی که من میگم دیگه اصلا قطعیه. توجه میکنه، اینجا میگم هنگام فکر دچار احساسات، هیجان‌های شدید، قضاوت‌های عجولانه، تعصب و خودرأیی. خودرأیی بسیار بد، واقعا بده که من تصور کنم فقط من میفهمم. الان 20 نفریم در این کلاس، 20 نوع اندیشه است، 20 نوع تفکره، و حالا کارم نداریم، ما هم که نمیخوایم ترازو بذاریم ببینیم کی بهتر فکر میکنه. 20 فکر از این فکر بهتره، حتما بهتره. توجه میکنید چی میگم؟ پس امکان بروز 20 فکر رو ما فراهم بکنیم، نه اینی که من بگم نه دیگه چون من گفتم. این یه نوع خودرأیی میشه. خودرأیی هم دیگران رو آزار میده. حالا قبل از اینی که دیگران رو آزار بده، منو از منابع وجود خودم غافل میکنه، چون من روی کلید تکیه میکنم، نه دیگه همینه و اصلا. بعضی فکر نمی کنن که جهان در هر لحظه در حال تغییره و اصلا عامل پایداری جهان تغییر جهانه، پس همه چیز در حال تغییره. من رو چه ثباتی میخوام بیستم بگم حرف من درسته؟ هایزن به تفرق اونقدر زور زد عدم قطعیت رو ثابت کرد، گفت هیچ چیز در جهان قطعی نیست. توجه بگم، انشتر اینقدر زور زد تفلق نسبیت رو، پاس هیچ که حریف ما نمیشه. توجه بگم، نمیدونم کی باید بیاد به ما ثابت بکنه هیچ چیز قطعی نیست. توجه میکنم، اون چی که شما با ثبات ترین پدیده میدونید خودش در حال تغییره، چون هست قابل تغییره، در حال تغییره، اگر تغییر نکنه نابود میشه، اصلا جهان با تغییرشه. دقت میکنید چی؟ خب میریم سراغ ششمین دریچه‌ای که به ذخایر فکری ما خیلی قشنگ باز میشه و خیلی خیلی به ما کمک میکنه. قبل از پاسخگویی به هر مسئله مطمئن باشیم که به اندازه کافی روش فکر کردیم. بسیار ندیدیم هم سوال که میکنه جوابات دم دست دارن، مثل این پزشکای میمونن که قبل از اینکه بیمار رو ببینن نسخه رو تو ذهنشون حداقل نوشتن. توجه میکنید چی میگن؟ خب بابا جون من، تو با یه مسئله داری روبرو میشی، فکر کن راجبش. شما ممکنه بگی او 20 بار من با این مسئله روبرو شدم. خب 20 بار روبرو شدی، الان 21مین باره، بهتر میتونی فکر بکنی. 20 بار تجربه شده برای اینه که زیر واقعا باد اندیشه تو رو بگیره که در 21مین بار زیباتر فکر بکنی، زیباتر به اندیشه. قبل از پاسخگویی به یه مسئله مطمئن باشیم به اندازه کافی راجع بهش فکر کردیم. یعنی چی؟ یعنی به اندازه کافی از سلولای مغزمون استفاده کردیم. منی که عادت دارم تا دانشجو سوال کرد فوری جوابشو بدم، از یه جای در بیارم جواب رو ارائه بکنم، دیگه نمی اندیشم. لذا هیچ موقع اندیشم نو نمیشه، هیچ موقع فکرم رشد نمی کنه. من از قبل حفظ کردم، توجه کافیه یک کسی یه چیزی بگه منم فوری همون جواب حفظی خودم رو چکار بکنم مقابلش بذارم. پس کی من میخوام بیندیشم واقعا؟ قبل از اینه که جواب یه مسئله رو بدیم. حالا یه وقت جواب مسئله شما رو من میخوام بدم، یه وقت جواب مسئله که برای خودم تر میشه، فرقی نمیکنه. برای خودم 20 بار من این مسئله رو تر کردم، برای 21مین بار که تر میکنم مطمئن باشم باز اندیشیدم، به قدر کافی راجع بهش فکر کردم. وقتی که مطمئن شدید اون موقع اندیشتون رو ارائه کنید و بر اساس اندیشه عمل بکنید. وقتی که عمل بکنید در حقیقت جلوی از رهاوردی کار عملی، در حقیقت شما دارید سلول‌های ذهنتون رو به چالش میگیرید که اونا بیشترین توان خودشون رو به شما نشون بدن. دوستان وقتی که پای عمل یک اندیشه میفته ذهن خیلی به تکاپو میفته. دقت میکنید چه میگم؟ یه وقت شما میایید یه چیزی رو از من میپرسید همینجوری، مثلا میگید من میخوام فلان کارو بکنم، اگر این کارو بکنم خوبه به نظر شما؟ من میگم آره بد نیست، من فکر میکنم خوبه. بعد که میرید میگم معلوم نیست حالا این بخواد این کارو بکنه، نخواسته باشه بکنه. اما یه وقت میگید که من فردا میخوام این کارو بکنم، اگه شما بگید آره من میرم این کارو میکنم، اینجا من بیشتر دقت میکنم، میگم نکنه بره فردا انجام بده ضرر بکنه یا خدای نکرده یه خطری اینجا بیشتر، یعنی میرم سراغ طبقه پایین ذهنم. همیشه به عمل بیندیشید. من چرا تو کلاس‌های متفاوت میگم دوران فلسفه به صورت مطلق گذشته و سپری شده، حالا فلسفه ها مضاف شدن؟ چرا؟ چون امروزه انسان عملگرا شده، به چیزی میاندیشه که میخواد عمل بکنه. در گذشته ما فلسفه رو به صورت مطلق میخوندیم، حالا کسی هم بنا نبود عمل بکنه. توجه کنید امروز ما میخوایم عمل بکنیم. فلسفه هنر یعنی چی؟ یعنی چیستی هنر در عرصه عمل. فلسفه دین یعنی چی؟ یعنی چیستی دین در عرصه عمل، نه باورهای انتزاعی. فلسفه تفکر یا فلسفه یعنی چی؟ یعنی چیستی تفکر انسان در عرصه عمل. وقتی که شما صحبت از عمل میکنید و انسان عملگرا میشید، ذخایری از ذهن شما برای شما آشکار میشه که در زمانی که فقط تئوریگرا هستید آشکار نمیشه، چون ذهن با یه وسواس برخورد میکنه. در اجوان تو دنیای تئوری هم ذهن حساسه، ولی حساسیتش او اندازه نیست. وقتی که عمل میخواید بکنید بیشتر. یه وقت شما این نقشه میکشید، این نقشه میذارید رو نقشه، یه وقت فردا میخوام نقشه شما رو عملا پیاده بکنم، اینجا میگید ای این میخواد فردا پیاده بشه، نکنه نتیجه نده، نکنه خراب بشه، نکنه من مساله رو بی خودی پرت کنم از بین ببرم، یه جور دیگه ای میشه. توجه میکنم اونگاه که شما بدونید فردا میخواد نقشه شما به عمل در بیاد یه جور میاندیشید، اونگاه که این میخواد نقشه ها رو بذارید رو هم، بذارید رو هم تو چه میدونم یه پوشه قایم بکنید برای خودتون نگه دارید، یه جور میاندیشید. اصلا ذهنتون رو بعد از خوب اندیشیدن به عمل کردن وادار بکنید، بعد دقیق تر میاندیشه. نگاه کنید، من نمیخوام بگم عمل بکنید عمل اینقدر خوبه، خب معلومه عمل خوبه، من از یه زاویه دیگه میگم عمل برای شناسایی قدرت فکرتون خوبه. وقتی که عمل میکنید، وقتی که یه طرحتون رو میبینید کار عملی داره روش انجام میشه و فردا نمایش ساخته میشه و شما میبینید، حتی تیزهوشتر میشید. شما معماران بزرگ رو نگاه بکنید، مهندسان بزرگ رو نگاه بکنید، کسانی که تئوریاشون عمل شده، بخشی از پیشرفتشون رو مدیون همون عملیه که رو تئوریاشون شده. توجه می‌کنید؟ اول یه تئوری معمولی داده، ولی وقتی که خواسته عمل بشه، ذخایر ذهنیش بیشتر آشکار شده، بیشتر دقت کرده. وقتی که اولین کارش ساخته شده، آمادگی دوم رو بهتر پیدا کرده، آمادگی سوم رو بهتر پیدا کرده. عمل فوق‌العاده در نشان دادن ذخایر ذهن به من و شما کمک می‌کنه. هفت، اونقدر مسئولان فکر کردن و مسئولان اندیشیدن رو برای خودمون مهم بدونیم که مرتب خودمون رو تشویق کنیم. من و شما اونقدر فرصت نداریم فکرهای غیر مسئولانه انجام بدیم. راجع به فکرمون مسئولیت پذیر باشیم. اونقدر راجع به فکر کردنمون مسئولانه بیندیشیم که اصلا غیر مسئولانه فکر کردن رو از یاد ببریم. انسانهای بزرگ غیر مسئولانه فکر نمی کنن. یعنی زمانی از سلولای مغزشون استفاده می کنن که بتونن مسئولیت اون انرژی که دارن از مغزشون می گیرن رو بپذیرن. میگه من اگر 10 دقیقه دارم از مغزم انرژی میگیرم، به خاطر که 10 تا کار مفید میخوام انجام بدم. این میشه مسئولانه فکر کردن. توجه میکنید چی میگم؟ گاهی ما روی یه مسائلی فکر میکنیم که اصلا مسئولیتشو نمیتونیم بپذیریم. اگه کسی هم بهمون بگه، میگیم نه ما مسئولیتشو نمیپذیریم. پس بیایم مسئولانه فکر کنیم. یک ساعت میخواید بیندیشید، به چی میخواید بیندیشید؟ به چیزی که رهاوت داشته باشه، به چیزی که بشه عمل کرد، به چیزی که بتونه برای خودتون، برای دیگران، برای جامعه بزرگ بشری مفید باشه. اگه بناس من بیندیشم، خب باید به اینا بیندیشم. این میشه مسئولیت در مقابل اندیشه. من باید میاندیشم به اینی که شما رو چجوری کله پا کنم، توجه میکنم چجوری زیراب زنی کنم، توجه میکنم چجوری علیه دیگری مثلا فلان کار انجام بدم. واقعا اینا یعنی مسئولیت های اندیشه های غیر مسئولانه. دقیق بودم؟ و بعد من خیال میکنم به شما دارم صدمه میزنم، به خودم دارم صدمه میزنم، اینا چی؟ نتیجه چی میشه؟ دقیق میکنیم؟ خب اگر میخواید همیشه نفر اول باشید، اونقدر بدوید که 1 کیلومتر از نفر قبلی جلوتر باشید. نه اینی که جلو پای نفر قبلی پاتون رو بذارید تا بخوره زمین. ما بحثی همون این کار رو بکنیم، برای که خودمون نفر اول باشیم، پامون رو میذاریم جلو پای نفر قبلی تا بخوره زمین. نه، 1 کیلومتر جلوتر بدوید. اگر رقابت رو یه خورده براتون سنگینه، دلتون میخواد همیشه نفر اول باشید، اونقدر بدوید که جلو باشید. این که خیلی بهتره تا اینی که پامونو بذاریم جلو پای دیگری. اونقدر بدویم که جلوتر باشید، جایی باشید که دیگری نتونه. ما انسان‌های یه حس جاه طلبی داره و این خیلی حس خوبی اگه درست ازش استفاده کنه. من همیشه دلم میخواد نفر اول باشم. خب این معناشی نیست پا ما بذارم جلو پای شما. به اندازه 1 کیلومتر سرعت هم از شما بیشتر باشه، من همیشه نفر اول. شما هم دلتون میخواد نفر اول باشه، خب شما هم بدوید. توجه میکنید؟ حالا یا شما جلو میفتید یا من جلو میفتم. میگه بعد میدونید اینجوری یه جامعه همه میگردن، ولی الان ما جامعه تشکیل دادیم که همه تو فکر زیراب زنی دیگری هم. من یه موفقیت از شما میبینم، امشب تا صبح نقشه تر میکنم که چجوری شما رو کله پا کنم. توجه میکنم این فکر رو نمیکنم که خب بابا منم بدوم، اون بنده خدا دویده رسیده، مبارکش باشه، حالا منم میدوم تا برسم. همیشه جلوتر از دیگران میخواد. نگاه کنید هممون این حس رو داریم، ما دوست داریم که بهترین باشیم، واقعا هممون داریم و این یه امتیازه که طبیعت به ما داره. خب باشیم، این که مشکل نداره. بهترین بودن من به معنای بدترین بودن دیگران نیست، به معنای اینه که من بدوم، حالا دیگری هم دوید میدم داره نزدیک میشه، خب من بیشتر میدوم و بیشتر میرم جلو. خب نو دوستان، این پاراگرافی که میگم رو خیلی دقت بکنید، این خیلی میتونه رو ذخایر فکری ما به ما کمک بکنه و میتونه به ما نشون بده ذخایر فکریمون رو، نه تنها به راه حل‌های دیگران، به نظریه‌های دیگران احترام بگذاریم، بلکه به اونها بیندیشیم. یه وقت من اصلا نظریه شما رو گوش نمیدم، خب این که خیلی بی‌انصافی و بده. یه وقت نه گوش میدم، به دیده تحقیر نگاه میکنم، خب اینا خیلی بده. یه وقت نه گوش میدم، احترام میذارم، این خیلی خوبه. یه وقت گوش میدم، احترام میذارم، فکرام میکنم. بابا یه برگه دانشجوی آدم میده دست آدم، یه طرح دانشجوی آدم میده. من اینقدر به این استادای معماری ایراد دارم، به این استادای مهندسی ایراد دارم که خدا میدونه. یه طفلکی یه طرح جدید برمیداره میاره که ما تا حالا این طرح رو کار نکردیم، ندیده ردش میکنیم چون با مقیاس های ما نمیخوره. همیشه من تو دانشکده معماری با اساتید میگفتم، میگفتم رد نکنید، گوش بدید ببینید چی میگه، حرفش چیه، نظرش چیه، شاید واقعا حرفی برای گفتن داره. اونی که باید خلاق باشه از تو همین بچه هاست. شما که این آراء اینا رد میکنی، خب باید اما آراء قدیمی هی تکرار کنی، هی تکرار کنی، توجه میکنی، ولی خب گوش نمیدن اساتید. خود من اینجورم، یه کسی یه کاغذ اینقدی به من میده، بعد من میبرم بالا راجع بهش فکر میکنم. چرا اینو نوشته؟ از چه خواستگاهی نوشته؟ چجوری به این مسئله فکر کرده؟ از چه زاویه فکر کرده؟ اینجوری خب بابا من به او خدمت نمی کنم، به خودم دارم خدمت می کنم. ذخایر اندیشه من هی هم می خوره، متوجه می شم که بابا اینو نوشته، از این دیدگاه نوشته، اینجوری فکر کرده. به راه حل ها و اظهار نظرهای دیگران نه تنها احترام بذاریم، بلکه راجع به اون فکر بکنیم. این خدمت به خودمونه، ما گاهی یادمون میره که این خدمت بود. به خدا اگه طرحهای متفاوت معماری رو اساتید معماری ایران از بچه ها میپذیرفتن، الان کل معماری ما پیشرفت میکنه. ولی من همونی که از استادم یاد گرفتم به دانشجو همون رو یاد میدم، دانشجو منم به دانشجوش همون رو یاد میده، اون یکی هم به بعدی همون رو، همه همون یه خط گرفتیم داریم میریم جلو. خب بابا جون من، استادم هرچی گفت بارکلا، ولی این جوونه، این فکرش نوه، این استعدادهاش جدیده، این انگیزش بیشتر از منه که مسنم، ببینم این چی میگه، حرفش چیه بابا، توجه میکنه. حالا این باعث میشه که من اندیشه هام چکار بشه، بیشتر شناخته بشه، ذخایر فکری بیشتر شناخته بشه و متوجه خیلی موضوعات بشه. خب دهم، اون جایی که شما میتونید ذخایر فکریتون رو خوب بشناسید، جاییه که یاد بگیرید موضوعات مورد علاقتون رو اونجور بیندیشید که در مقابل منتقدین بتونید از اون دفاع بکنید. ازتون خواهش میکنم هر چیز جدیدی که به ذهنتون میاد اونطوری بیندیشید که اگه اووردید مثلا پیش من، من افتادم رو دنده چپ، هی گفتم نه آقا اینجاش خرابه، اینجاشو تو بد اندیشیدی، اینجاشو بد فکر کردی. شما ببینید چقدر میتونید دفاع کنید. حالا من نه، یک سالن مجازی رو در نظر بگیرید، فکر کنید 200 نفر متخصص در این موضوعی که شما اندیشیدید مقابل شما. حالا شما میخواید دفاع کنید، 200 آدم برگرو نق میزنن، به قول معروف مورم از ماست، اینو تصور کنید، بگید من از اندیشم باید اینجوری دفاع کنم. بعد اینجا ذخایر فکری شما برنامه میده به شما که شما در مقابل 200 نفر بتونید دفاع کنید. اینجا متوجه میشید این من چه قدرت عجیبی دارم روی استدلال کردم، ولی شما میگید ولش کن من اینو میریسم در عزمی میبرم، اونم فوقش دوتا ایراد میگیره، اینم جواب ایراد اول، اینم جواب ایراد دوم. خب شما اینقدر از ذخایر فکریتون استفاده کنید، شما 200 عزمی در نظر بگیرید، قرقروتر، مغنطزنتر توجه میکنید چون میگم و دقت بیشتر بگید من مقابل 200 نفر باید از اندیشم دفاع کنم، راهی پیدا کنید برای 200 نفر، توجه میکنید چی میگم. و من پاراگراف رو میخونم، پاراگراف دهم اینه که اونقدر به موضوعات مورد علاقتون خوب فکر بکنید که در مقابل جمعی از منتقدین بتونید دفاع بکنید. ما ها میدونید ایراد کارمون چیه؟ از اولی که یه نظریه به ذهنمون نمیاد ما خودمون رو در جمع مشوقهای خودمون میبینیم، یعنی احساس میکنیم اوف الان ما میبینیم میگیم چقدر عالی میشه، همه برامون دست میزنن همه. خب ممکنه واقعا هم اینجوری باشه، ولی این محدوده. اگه بناس براتون دست بزنن میزنن، توجه به شما دست رو در نظر نگیرید که اندیشتون گفت بکنه. وقتی که من خودم رو همیشه در مقابل کسانی ببینم که به من میگن به 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 به، اندیشم گفت میشه. حالا اگه به بهی باشه میگم به به، من در مقابل کسانی ببینم خودم رو که میگن اه و میخوان چیکار بکنن، هی نقطه ضعف بگیرن، اونجاست که اندیشتون قوی میشه. میفهمید من چی میگم؟ اونایی که باید برای آدم دست بزنن میزنن، اونایی که بناس با آدم میخ بزنن ما باید جواب برای اونا داشته باشیم. یه وقتی من تو مدرسه مفید همینجا یه درس روش تحقیق میدادم، تو روش تحقیق میگفتم بچه ها نظریه دادن کار فوق العاده مشکلیه، ولی جمع کردن یک نظریه مشکل تره، چون وقتی که شما یه نظریه میدید باید بتونید در مقابل مخالفین اون نظریه جواب داشته باشید. اینو ما میگیم جمع کردن یک نظریه. من الان یه نظریه میدم، خودم هم احساس میکنم خیلی طلایی خیلی عالیه، ولی چهار تا منتقد درجه یک که بیاد دیگه نمیتونم دفاع کنم. در مقابل منتقدین سایبری و مجازی خودتون رو قرار بدید و از نظریتون واقعا دفاع بکنید. اون باعث میشه که شما مجبور باشید از مغزتون بیشتر استفاده کنید، لایه‌های زیرین مغز میاد به سراغ. اما وقتی که همش در مقابل مشوقین خودتون رو میبینید، از ساده‌ترین لایه‌های مغز دارید استفاده میکنید. 11 این رو خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، این تو همین مرحله 11 ها، یعنی اون 10 رو که عمل کردید، تقریبا دیگه به یک فرایندهایی تو نظریاتتون میرسید. کسی که اون 11 مورد قبل رو عمل بکنه و اونا رو گلهای رو همون بوته‌ای که من عرض کردم ببینه، تقریبا دیگه یه فرایندهایی داره. این فراینده رو همیشه تو ذهنتون داشته باشه. یعنی چی؟ به عبارت ساده شخصیت علمی خودتون رو ارزیابی بکنید و بشناسید. بدونید شما تو چه موقعیتی هستید الان؟ رشته تو معماری، فیزیک، مهندسی، شیمی، چه میدونم فلسفه است، الهیات، هر چی که هست هست. موقعیتتون رو در رشته خودتون بدونید. این به شما اعتماد به نفس میده. کسی که مطمئن به نفس خودش، یعنی به توانایی وجود خودش باشه، مرتبا از اون توانایی بیشتر بهش میرسه. ولی کسی که متزلزله نه. موقعیتتون رو همیشه در جایگاهی که هستید در نظر بگیرید. این به معنای خودباوری، خودمحوری، خودبینی، خودرأیی نیست، به معنای واقع نگریه. نه کمتر از اون چی که هستید خودتون رو بپندارید، نه بیشتر از اون چی که هستید، در اون جایگاهی که هستید. این جایگاه واقعی کجاست؟ اون جایی که فرایندهای موضوعات مورد علاقتون رو بدونید. من در شیمی به این مسائل میاندیشم، این 5 مسئله مسئله یه که ذهن منو مشغول میکنه، این هم فرایند داشته. من در فیزیک، من در معماری، من در طراحی داخلی، من در فلسفه، من در الهیات، من در انسانشناسی، من در هر چیزی اینجا قرار دارم. وقتی که میگید من اینجا قرار دارم، اصلا ذهن وسوسه میشه تا برید جلوتر. توجه میکنید چی میگم؟ من اگر واقعا ندونم که کجا میخوام برم، از کجا حرکت کردم، چه لزومی داره به گاز اتومبیل به پدال گاز فشار بیارم و تندتر برم؟ چون نمیدونم کجا بودم، نمیدونم کجا میخوام برم و نمیدونم الان کیلومتر چند هستم. خب این پدال گاز دادن معناش چیه؟ وقتی آدم بدونه از کجا حرکت کرده، کجا میخواد بره، کیلومتر چند هم هست، اونجاست که از توانهای مغزش قشنگ میتونه استفاده کنه و این یه راهیه به سوی اون مسئله. نگاه کنید، حداقل گاهی اگر براتون سخته بنویسید. من در فیزیک به این مسائل میاندیشم، تا کنون اینجا رفتم، این کیلومتر هستم، این کیلومتر رو هم میخوام برسم. بنویسید حداقل. من اینجا داخل پرانتز یه چیزی نوشتم، بعد نیست براتون بخونم. من چندین مسئله رو اینجوری میفهمم، این میشه ارزیابی فکر من. من چند تا مسئله رو اینجوری دقیق میفهمم. گاهی اگه حساب بکنیم آدم دچار یه حالتی میشه. مثلا شما ببینید در طول زندگیتون چند مسئله رو دقیق میفهمیدید تا حالا؟ ممکنه بگید او من خیلی کتاب خوندم، من خیلی درس شرکت کردم، من تحصیلاتم آیه، تجربیاتم بیه. قبول، چند تا اینا فرایندی شده، یعنی جزء فکر شما شده، جزء اندیشه شما شده، جزء تفکر شما شده. تفکر ما از اون چند مسئله فرایندی ساخته میشه که برامون مهمه، نه از حافظه‌ای که پرش کردیم از مسائل آ بی ایکس ایگره. اون چند تا مسئله فرایندیه که همش منو قلقلک میده تا برم کار کنم روش، برم زحمت بکشم. بله هر چی شما حفظ بکنید هیچ قلقلکی در آدم ایجاد نمی کنه. فقط و فقط منتظر این میگردید که یه جلسه، یه کلاس، یه چیزی چون اون چه حفظ کردید رو بیان کنید و اینا همه چی بشه، افاضات بشه و مردم بفهمن شما چقدر محفوظات دارید. دقت میکنید فایدهش همین، ولی هیچ چیزی انجام نمیشه. انسان‌های خلاق بر اساس مسائلی که قلقلکشون میکنه خلاقیت دارن، نه بر اساس حافظه‌شون. ببینید چند تا مسئله شما رو قلقلک میگه، اون مسائل همون فرایندهاست که تصویرش باید تو ذهنتون باشه. بدونید این مسئله، الان من مسئله میدان رو اول کلاس مثال زدم، واقعا یکی از مسائلیه که ذهن خود من رو قلقلک میگه. من اولین باری که با میدان آشنا شدم فهمیدم جهان بیش از اینی که از ماده و انرژی تشکیل شده باشه، از میدانهای متفاوت تشکیل شده. یک بخش زیادی فکرم رفت سراغ میدان. میدان کیه؟ چه کار میکنه؟ یه روزگاری من این ساحه رو برای خودم ترک کردم، جوابشم رسیدم یا نرسیدم فعلا کار نداریم. آیا میشه گفت خداوند یه میدان بزرگه؟ واقعا این یک زمانی برای من سوال بود، چون خوب میدانها رو شناختم، فهمیدم میدان اصلا چه قوقایی در جهان هستی میکنه. با خودم گفتم آیا میشه گفت خداوند یه میدان بزرگه واقعا، با یک عملی در حد بی نهایت؟ چون میدونید ما در جهان چیزی بی نهایت نداریم، اما میدان با عمل کرده بی نهایت داریم. فرق چیز بی نهایت با میدان بی نهایت میدونید چیه؟ وقتی شما میگید یه چیزی بی نهایته، یعنی باید موجود باشه. الان چیزی که بخواد موجود باشه باید قطعا بین دو تا آکولات قرار بگیره، محال چیزی موجود باشه و بی نهایت باشه. دوستان خواهش میکنم خوب دقت بکنید، محال چیزی موجود باشه و بی نهایت باشه. لذا هر چی هر چقدر بزرگ باشه بی نهایت نیست، چون اگر بخواد باشه باید بین دو تا آکولات باشه، هر چقدر بزرگ باشه. اما خداوند میتونه میدان باشه. چرا؟ بی نهایتیست که نباید موجود باشه. میدان قدرت بی نهایت داره، نه موجودیت بی نهایت. یعنی میتونه در عرض بی نهایت بی نهایت حضور داشته باشه، ولی حضور الانش بین آکولاده. اگر خداوند 100 تا جهان به صورت موازی خلق کرده باشه، 100 تا جهان خلق کرده. توجه میکنه میدانیست بی نهایت، میتونه بی نهایت دیگه خلق بکنه، اما نکرده. اگر خداوند یه تجربه است در میدان بی نهایت، اون چی که تا کنون تجربه کرده تو آکولات قرار میگیره. توجه میکنه تجربه های موجود خداوند قابل شمارشه. شما میگید ای پس خداوند محدود میشه. خداوند موجودیت بی نهایت نداره، میدان بی نهایته. این دوتا خیلی با هم فرق میکنن. آخوندا خیال میکنن خداوند موجوده، حالا اینم خیال نمیکنن چون لطف خداوند اصلا چنین چیزهایی رو نمیفهمن، توجه میکنید؟ حالا او اگر فرضاً بفهمن خیال میکنن خداوند موجودیت بی نهایت داره. بعد کسی مثل برم و بوهر و اینا امروزه ثابت میکنه اصلا بی نهایت در جهان معنا نداره. ما در مقابل برن و بوهر و اینا یه جواب رو داریم که میدان بی نهایت معنا داره، موجودیت بی نهایت آقای برن که معنا نداره. توجه میکنید چی میگم؟ این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. چون نگاه کنید ذهنش آدم میره سراغ این مسائل. وقتی که میدان رو شما شناختی، بعد خداوند رو میدان در نظر گرفتی، بعد 1500 تا مشکل اساسی خداشناسی یه مرتبه حل میشه. توجه میکنید چی میگه؟ مشکلات خداشناسی ما در حد مشکلات فلسفه دین و فقه و اینا نیست، مشکلاتیه که فیزیکدانان بزرگ مطرح میکنن. اینجا من جوابشو پیدا میکنم، بعد میگم اگر کتاب هاوکینگ به فارسی ترجمه بشه، من تا کنون چیزی ننوشتم ولی اولین کتابی که بنویسم نقدیست بر کتاب هاوکینگ، به خاطر اینه که حتی دانشمندان بزرگ بین موجودیت یک پدیده و میدانیت یک پدیده فاصله نذاشتن. خیلی من آثارشون رو زیر رو کردم ببینم این کارو کردن یا نکردن، دیدم نکردن. و به همین لحاظ میگن جهان یه مجموعه خودبنیاد، جهان یه مجموعه تصادفی است و و و و و و و و و. خب این از کجا؟ از این جایی که شما میدان رو مورد علاقتون مطالعه میکنید، اول میدان یه کلاس، بعد میدان یه حیات مدرسه، بعد میدان بزرگتر، میدان کره زمین، میدان منظومه شمسی، میدان چه میدونم کهکشان راه شیری، یواش یواش میرید میدان کهکشان‌های دیگه، یواش یواش میدونید که میدان این خصوصیت رو داره، پس بنابراین میتونه این خصوصیت رو هم داشته باشه. پس بنابراین اینی که تاکنون همه فکر میکردن بی نهایت در جهان ممکن نیست وجود داشته باشه و همه چیز نهایت داره، پس خداوندی در این جهان وجود نداره چون همه چیز اینجوریه که نهایت داره، شما یه مرتبه متوجه میشید میدان بی نهایت میتونه وجود داشته باشه. بعد اونجاست که آدم مثل فشفشه میپره هوا. توجه میکنید چونه؟ ببخشید بعضی از دوستانم میگم این قبض خود تعریف نکن، خدا میدونه من اینا رو تعریف نمیکنم، اینا رو فقط به خاطر این میگم که تشویقی باشه. اینا گاهی آدم پشت میزش داره فکر میکنه فکر میکنه، یه مرتبه همینا رو میندازه کنار میگمه تو اتاق. توجه میکنید مثل هایزنبرگ که میگفت یافتم 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 تو پارک لندن، شب نصف شب جواب عدم قطعیت رو پیدا کرده بود، رو به خانه‌اش میندوید یافتم یافتم، معلوم بود هیچ یافته، پول یافته، بریم بگیریم ازش. توجه میکنم اینقدر اون لحظه قشنگه، اونقدر اون لحظه که شما جواب سوالهای اساسیتون رو پیدا کنید و بعد ببینید هیچ کی طول تاریخی جوابها رو از پیامبرانش گرفته تا فیلسوفانش و اندیشمندانش تا فیزیکدانانش پیدا نکرده و شما پیدا کردید. اصلا از پشت میز میدوید، اصلا یه کارایی میکنید که تعجب آمیزه. دقت میکنم همو یافتم یافتم هایزنبرگ میشه. خب واقعا وقتی که سلولای مغز ما اینقدر در دست رسه، اینقدر قشنگ میتونیم ازش استفاده بکنیم، چرا نکنیم واقعا؟ شما ممکنه که ای بابا آدم میخواد زن بگیره، آدم میخواد زندگی تشکیل بده، آدم میخواد خونه داشته باشه، آدم میخواد فلان فلان فلان، همه اینا رو ما انجام دادیم، همین الان هم باید برای افطار خونه یه فکری برداریم. مگه ما زن نداریم؟ مگه ما زندگی نداریم؟ مگه ما کار نمی کنیم؟ مگه ما درآمد نداریم؟ مگه ما فعالیت نداریم؟ ولی اگر انسان همه این کارهایی که میکنه یه وقت اساسی هم برای خودش داشته باشه. بعضی از ماها فقط سرویس دهنده خانواده هامونیم، یعنی خداوند تبارک و تعالی ما را خلق کرده نوکر خانم هامون باشیم، توجه میکنه صبح تا شب و شب تا صبح بدویم برای اونا، دقت میکنه باشیم. حالا آدم بالاخره باید باشه دیگه، توجه میکنه چرا؟ ولی یه مقدار زیادش هم مال خودمون باشه. مال خودمون هم که هستیم کاسه آجیل میذاریم و سریال برره نگاه میکنیم. وقتی که سریال برره آدم نگاه کنه، فکرش در حد سریال برره، به جایی که سریال برره نگاه کنید بذارید فیلم بی نهایت رو نگاه بکنید. توجه میکنید بعد ببینید چه اتفاقی میفته. خب همیشه من گفتم به خدا دانشمندان جهان هم زن دارن، زندگی دارن، تفریح دارن، استفاده از زندگی معمولی دارن، موسیقی گوش میدن، فیلم میبینن و و و و لذت میبرن از زندگیشون. زندگی رو آدم باید مدیریت بکنه. توجه میکنید چی میگم؟ خب حالا بریم سراغ سراغ دوازدهمین پاراگراف، که پاراگراف بسیار خوبیه. من گفتم در مقابل اندیشه هاتون یه منتقدین فرضی رو در نظر بگیرید و چیکار بکنید و اونها رو بتونید قانع بکنید. حالا منتقد با مخاطب فرق میکنه. منتقد اونه که اصلا برای نقد و انتقاد و اینا وارد سالن میشه، ولی مخاطب میاد بشنوه ببینه شما چی میگید. میگید بابا بچه ها ما یک اندیشه نوعی داریم، اون شب داشت بیارید میخواییم اون اندیشه رو بیان کنیم. هیچ کدوم از شما منتقد اون اندیشه نیستید، ولی مخاطب اون اندیشه که هستید. مخاطب سوال داره. هیچ مخاطبی نیست که سوال در مقابل یه اندیشه نو. لذا وقتی که یه اندیشه نو دارید یه تعداد مخاطب فرضی در نظر بگیرید. بعد از منتقدین که در نظر گرفتید، حالا میخواید ارائه بکنید. فرض بگیرید در یک سالونی با 200 مخاطب، خب 200 اندیشه مقابل شماست. اونا که حتی شما بگید نمیگن درسته، سوال دارن، مسئله دارن، طرح دارن، حرف دارن. خودتون رو در مقابل 200 مخاطب حداقل در نظر بگیرید و سوالاتی که ممکنه به ذهن مخاطباتون بیاد خودتون جواب بدید. مخاطب من اگر این حرف رو بزنن این سوال رو از من میکنه، جوابش بید. بعد نگاه کنید، شما نمیفهمید، شما جواب اون رو نمیدید، داره لایه های زیرین مغز خودتون رو پالایش میکنید و کاوش میکنید. وقتی که من بدونم امشب اگه یه جلسه برگزار کنم 200 نفر ممکنه 20 سوال بکنن، خب مغزم رو به کار میندازم، از اونها بیشتر استفاده میکنم، از سلولای مغزم بیشتر استفاده میکنم. دوازدهمین پاراگراف این بود خود رو جای مخاطبهای فرضی بگذاریم و به سوالات مخاطبهای خودمون چکار بکنیم؟ جواب بدیم. این با منتقدین فرق میکنه. 13 این 13 رو خواهش میکنم خیلی دقت بکنید. خودمو میگم، بعدم شما، هممون باید عمل بکنیم. از کوچک انگاشتن افکار دیگران، برچسب زدن، دستور دادن، سرزنش کردن، نصیحت کردن، قضاوت کردن و نمره دادن، مسخره کردن، بپرهیزیم. اینا موجب میشه که ما به عمق اندیشمون دست پیدا نکنیم. وقتی که من تا شما یه چیزی میگید از قبل تو ذهنم اینه که برو بابا این که چیزی نمیفهمید. توجه میکنید چی میگم؟ کوچک به شما نگاه میکنم، برچسب نفهم بودن خدای نکرده میذارم، حالت دستور دادن دارم، آقا باید این کار بشه، اونجور بشه، اونفارون بشه، آقا چرا ما چرا این کار رو نکردی، سرزنش کردن. حالا یه دانشجو یه کاری آورد، یه خورده ضعیف بود، بیدی که سرزنش نداره. یعنی چی؟ ما باید یادمون میشه، خیال بکنیم ما از اول استاد بودیم. کی از اول استاد بودیم؟ توجه بکنیم. سرزنش کردن، نصیحت کردن که جز بدترین کارهای دنیا نصیحت کردنه. پسرم، دخترم باید این کار رو بکنید. توجه، اصلا تو هیچ امری نصیحت جواب نمیده. شما ساده ترین مسائل اخلاقی رو بگیرید، وقتی یه کسی نصیحت میکنه دقیقا عکسش رو انجام میده. ما تو عبارت های کهن یه عبارت داریم خیلی این قشنگه، میگه الانسان و حریصم علا مامونه. انسان بر اون چیزی که منعش میکنن حرص میکنن. مثلا من میرم بالا، به عنوان مثال میگم دوستان من یه جزوه اینجا دارم، تو رو خدا نگاش نکنید، من میرم بالا 5 دقیقه دیگه میام. حالا این کسی که 2 سال 1 سال خورده یه اینجاست، کسی تا حالا نگاه نکرده، ولی همینی که بگم نگاه نکنه بریم بالا، یکی تو من میدارید به نمایندگی بقیه نگاه بکنید، به همه هم نشون بدید یه اقیمی آمده من سود میذارید سر جاش. الانسان و حریص و علا مامانه. هر چی که انسان رو من بکنی بیشتر حرصش تحریک میشه. نصیحت کردن یعنی چی؟ راه نشون. بابا شما وزن منید، من وزن شما، ما هم صحبت علمی هستیم. اگه شما حرفای منو نمیفهمیده تو این جلسه چیکار میکردید؟ پس بنابراین شما مخاطب منید، پس من و شما باید دیالوگ داشته باشیم. نه اینکه من دیالوگ یعنی چی؟ یعنی کلام دو طرفه. نه اینکه من شما رو نصیحت بکنم عزیزم جانم اینجوره اونجوره، نه، دیالوگ با نصیحت فرق میکنه. آجون ما این راه رو اینجوری رفتیم، این تجربه منه، این تجربه در اختیار شما، هر جاش درست بود استفاده با هر جاشون غلط بود نه. حالا تو بگو ببینم تو چه تجربه ای داری؟ اینجا شما احساس شخصیت میکنید، میگید که منم میتونم حرفم رو بگم، منم میتونم تجربه رو بگم. اینا مثاله که من میزنم دوستان. هیچ وقت فکری رو کوچک ندونیم، هیچ وقت برچسب نزنیم، دستور ندیم، سرزنش نکنیم، نصیحت نکنیم، قضاوت نکنیم و نمره بدیم. بعضی از ماها زود قضاوت میکنیم، زودم نمره میدیم. آقا شما که متوجه نیستید، خانم شما که بی خود دارید صحبت میکنید، چرا این حرفا رو من میزنم؟ چرا قضاوت میکنم؟ من اینجا هم نمره میدم. ای بابا به همین زودی تو فهمیدی که همه غلط میگن، فقط تو درست میگی؟ نه، این واقعا بی‌انصافیه و این باعث میشه که من از گفته های شما خودم رو محروم بکنم، از اندیشه های شما خودم رو محروم بکنم. خب عرض به حضور مبارکتون، این پاراگراف 13 بود. پاراگراف 14 این دیگه خیلی عالیه، اینو ازتون خواهش میکنم برای رضای خداوند نامیده شده عمل بکنم. همواره گل سرسبد وقتاتون و گل سرسبد احوالاتتون رو به فکر کردن اختصاص بدید. من و شما همه این کارامونو میکنیم، وقتی که خسته ایم یا کار دیگه نداریم تازه میخواییم فکر کنیم. گویا فکر کردن تو فعل کارهای دیگه ماست. توجه کن اگر من همه کارامو انجام دادم وقت اضافی بود، امروز 10 دقیقه فکر میکنم. نه بابا جونم، شادابترین زمان زمان فکر کردنه. اگر میخواید به ذخایر اندیشه ایتون برسید، نه اون موقعی که خسته اید، نه اون موقعی که خوابتون میاد، نه اون موقعی که دیگه هیچ کار دیگه ندارم حالا بشینم فکر کنم. توجه میکنید چه میگم؟ همواره گل سرسبد اوقات و احوال خودمون رو به فکر کردن اختصاص بدیم. اینجاست که ذخایر فکر اصلا وقتی که بخواید به فکرتون بی احترامی بکنید، فکر ذخایرشو به شما نشون نمیده، میگه اوه حالا که هیچ کار دیگه ای نداره اومده سراغ ما. توجه میکنید چی میگم؟ حالا که اوصله هیچ کار دیگه ای نداره حالا اومده سراغ ما. اون زمانی که شادابیت فکر بکنید، زمانی که چی بگم واقعا اصطلاحی که نمیارم، زمانی که خیلی داره بهتون خوش میگذره فکر بکنید تا این سلول های مغز به کار بیفته. وقتی که آدم خسته است، وقتی که ناراحته، وقتی که غمگینه، توجه میکنید چی میگم؟ این پاراگراف 14 بود که جز دوست داشتنی ترین پاراگراف بود. واقعا اگه کسی میخواد راجع به خدا بیندیشه، خدا عمیق‌ترین احساس موجود در جهان هستیه. پس بنابراین بهترین و شادابترین وقتا رو آدم باید بذاره به این مسئله بیندیشه. به عنوان مثال دارم میگم، اگر انسان میخواد به میدان بیندیشه، اگر انسان میخواد به انرژی بیندیشه، اگر انسان میخواد به کوانت بیندیشه، هکس بیندیشه، اینا جز شریفترین چیزهایی هم که در جهان اصلی وجود دارم. بهترین وقتمونو باید بذاریم راجع به اینا بیندیشه. 15 اینو خواهش میکنم این پاراگراف رو خیلی دقت بکنیم. گاهی ما یه نظریه داریم خیلی درجه یک راجع به اندیشه دینی، راجع به خدا، راجع به فیزیک، راجع به شیمی اینا. حالا امشب خونه مادر بزرگمون دعوت، این دایی و عمه و خاله و پسرعمه ها و اینا هم همه افطاری دعوت هست، همچین کیفمون کوک شده، توجه گل انداخته سر سفره افطار. آقا این خدایی که ما قائمیم، این با میلیارد ها کهکشان نمیسازه، این از اون چیه، این ربنا چیه، این بابا جان من، یه نظریه علمی که جاش سر سفره افطار نیست. اینجا صحبت از زولبیا و بامیه و اینجور چیز هست، دقت میکنه. بعدا نه تنها این فضا، اصلا اینا شنونده این حرفا که شما میرید یه حرفا رو اونجا میزنید، واقعا آدم باید شنونده نظریش رو بشناسه. من دارم تو خونه مامان بزرگم یا خونه، حالا من که مادر بزرگ ندارم ولی مادر خانمی دارم که فوق العاده دوستش دارم و فوق العاده هم سنتیه، من براش استخاره میگیرم، دعای جوشن کبیر که میخونه خطش رو گم میکنه براش پیدا میکنم و او اصلا آقای عظیمی رو یک آیت الله به تمام معنا میدونه. توجه میکنید چی میگم؟ چون فوق العاده دوستش دارم و او مخاطب فیزیک فضای من نیست که بهش بگم مادر جان خداوند یه میدان بزرگه درجه، بعد او با میدان شهدای مشهد مقایسه میکنه ببینه خداوند بزرگتره یا میدان شهدا. آخه بابا جون من میرم خونه مادر خانومم افطاری دعوته، حالا باید این نظریات مشعشع فیزیک فضایی رو اونجا هم در بکنه، ذهن مردم رو بیاشوبونه که بعد چی بشه، حالا نتیجهش چی میشه، نهایت میگن یا این خوره تحجیم کنید چی میگن، یا میگن بیدین شده کافر شده، این نتیجه شد. ولی ماها دوست داریم آشوب بپا کنیم، ولی اصلا تو رگه دانشمندان و رگه خوش اندیشان جهان نیست، اونا نمیان اینجا، چون میدونید سلولای مغزمون رو باید با اونا درگیر بکنیم، اونا با ما درگیر بکنیم، بیا آب بیا روز بر کن، توجه میکنید چی میگن. حالا ما هر جایی نباید هر حرفی رو بزنیم، نهایتا اینه که ما اینجور مجالس نباید شرکت کنیم. خود من از 25 تا اینجور مجالس یکیشون میرم، از همه اول محرم زون هر شب خانم من یه جای دعوت بوده، خب منم دعوت بودم، من فقط یه جوشو رفتم، تا آخرم دو جای دیگه میرم، اونقدر وقت اضافی ندارم برم، ولی وقتی که میرم خیلی مؤدب میرم، یعنی هیچ که نمیفهمه ما به میدان میاندیشیم، توجه میکنید چون میرم یه حدسایی میزنن تفلکی ها ولی نمیتونن مچ منو بگیرن، همشون احساس میکنن من کافر مطلقم ولی نمیتونن مچ بگیرن که مثلا بگن آره اینجا تو مثلا فلان، دقت میکنه چون من تو گاهی نصیحت هم میکنم در قالب های کلی، زیارت خیلی خوبه، نمیدونم نماز اول وقت عمر رو زیاد میکنه، من هم میشنوم، خیلی هم عادی خیلی هم خوب، از آخرم تشکر میکنم، توجه میکنم. خب دوستان مخاطب خودتون رو بشناسید، اگر مخاطبی هست که باید حرف شما رو بفهمه، دیر میفهمه یا نمیفهمه، با حوصله براش توضیح بدید. نگاه کنید من میگم مخاطبی هست که اصلا مخاطبی شما نیست، به او کار نگیرید، با او سلام و علیک و افطاری و تمام، توجه. اما یه نفر مخاطب شماست، حالا با این اندیشه ها برخوردی نداشته، دیر میفهمه، گاهی ما حوصله‌مون سر میره، تندی میکنیم، در دانشمندان جهان اینجور نیستن و نفعش به خودمون میرسه، یعنی ما یاد میگیریم با آدمی که دیر میفهمه چیزو برخورد کنیم. آقا من عظیمی باید بفهمم، یعنی مخاطب نظریه شما هستم، دو بار تا حالا گفتید نفهمیدم، میگید برو بابا این که نمیفهمه ولش کن، یعنی چی ولش کن؟ شما بیایید به من بفهمونید، این به نفع من نیست، به نفع خودتونه، یعنی یاد میگیرید چجور از ذخایر زیرین مغزتون استفاده کنید. همیشه من گفتم از استادای بزرگ قهر نکنید، اگه حرفتون رو نفهمیدن دو مرتبه برید، راتون ندادن سه مرتبه برید، این برای چی؟ نگم احترام استاد، اون یه مسئله دیگه، نه بابا یاد بگیرید چجور حرفتون رو بفهمونید، بابا من این نظریه رو دارم، توجه میکنید چه میگم؟ توی استاد مخاطب منی، موظفی بفهمی، منم موظفم به تو بفهمونم، نگاه کنید اینجوری ذخایر مغزیتون رو پیدا میکنید، نه ما یک بار رفتیم دیگه قهر میکنیم تا آخر عمرمونم دیگه نمیریم، توجه میکنید. خب یاد نمیگیری چجور باید حرفتو بزنی، یاد نمیگیری چجور باید، اصلا یه تری بردی استادتون پاره کرد، برو بابا این مزخرفات چی؟ اگر احساس کردید طرحه، یاد بگیرید که چجوری این طرحتون رو ثابت بکنید. خب پاراگراف رو میخونم، اگر احساس میکنیم کسی که باید نظریه ما رو بفهمه دیر میفهمه، کسی که باید بفهمه نمیفهمه، دیر میفهمه، با حوصله براش توضیح بدید، با حوصله بهش بگیم بابا اینجوره، شما بد فهمیدی، اینی که شما میگی نیست، اینی که من میگمه، حالا حرف منم ممکنه غلط باشه ولی شما بفهم بعد ردش کن، توجه میکنید؟ اینجا دارید به خودتون خدمت میکنید دوستان، این پاراگرافایی که من امروز گفتم اینا خدمت به خودتونه. 16 تو رو خدا این یکی رو دیگه خیلی دقت بکنید، در مقابل سوالاتی که از ما میکنن پاسخهای از قبل تعیین شده نداشته باشه. بعضی دیدید آخونده به خصوص اینجور موجوداتی هست. هر سوالی از اینا نکنید، اینا جواباش از قبل تو آستینشون دارن. اصلا فکر نمیکنه بگه بابا این بچه شاید از یه موضع دیگه داره سوال میکنه. هر روز شما به آخر جمله نرسیدید اون جواب رو میدون. بابا جون من سوالای جدید جوابای از قبل تعیین شده یعنی چی؟ حالا من میگم آخونده، خود ما هم اینجوری. گویا همین شما حرفتون تموم نشده من جوابو میدم. ای بابا تو فکر کردی راجوری؟ اندیشیدی؟ گویا من سریع فکر میکنم. او یه مسئله دیگه است. معمولا با دو تا کلمه من میفهمم فرد از چه موضعی داره به چه زاویه ای نگاه میکنه. یه مسئله دیگه است. حتما من نباید نیم ساعتی جوری بشینم بگم خب من دارم فکر میکنم. شما باید سرعت فکر فرد رو هم در نظر بگیرید. گاهی بعضی از سوالات شما فوق العاده برای من ابتداییه. ابتداییه نه یعنی جواباشو حفظ کردم، شما میدونم من اصلا معلومات حفظی ندارم. اینقدر سریع من پردازش میکنم میگم این عیبی نداره. شما میگید از این قدرت پردازشش زیاده، اما یه وقت میگید از این اصلا گوش نمیده ما چی میگید. او همون جواب کلیشه‌ای از قبل خودش رو داره آماده، فوری هم چیکار میکنه برای من ارائه میکنه. در مقابل سوالاتی که از ما میکنن پاسخهای از قبل تعیین شده نداشته باشیم. هر سوال رو تصور کنیم اولین باره که میشنویم، یعنی یه بار دیگه بریم سراغ ذخایر ذهنیمون. وقتی که شما میگید این سوال رو من 150 بار جواب دادم، اینم 151مین بارش، دیگه شما به ذخایر فکریتون نمیاندیشید. توجه میکنید چی میگم؟ خب برای به قدر کافی برای سوالهایی که از ما میشه وقت تجزیه و تحلیل بذارید. این درسته احترام به مخاطب ماست، ولی قبل از اینی که احترام به مخاطب باشه احترام به خود ماست. وقتی که من هم زود جواب شما رو میگم هم به شما بی احترامی میکنم هم بخونم. دقت میکنید چه میگم؟ خب این 16 تا مسیر بود برای اینی که شما بتونید به ذخایر فکریتون برسید و دست پیدا کنید. یه مطلبی رو خیلی خلاصه بگم، وقتام گذشته دیر شده. دوستان من امسال قرار نداشتم که بعد از افطار جلساتی مثل سالهای گذشته به مناسبت این ماه داشته باشم، ولی اونقدر دوستان تلفن زدند و منو تو رودروسی قرار دادن که من مجبور شدم این کارو بکنم. البته این مجبوریت مجبوریت بسیار بسیار خوبیه، من راضی هستم. توجه میکنید چی میگم؟ شاید بتونم آخرین رهاوردهای فیزیک فضا از جمله همین خدای بی‌نهایت یا میدان اینها رو به نوعی که مناسب این ماه باشه، به نوعی که متناسب با آیات کهن و سنتی ما باشه، بعد از افطارا بتونم طرح بکنم. از فردا شب، یعنی شب جمعه، چون شب چه میدونم متضرری هست در جهان آفرینش، از نظر چه میدونم بعضی ها این شب یه خصوصیاتی داره، دعا مستجاب میشه، از این طور حرف ها توجه میکنم. من فردا شب ساعت 9 اولین جلسه رو شروع میکنم. این جلسه مدرن ترین رهیافت های دنیای فیزیک فضا رو به نوعی با نگاه های سنتی ما همراه، نه به معنای اینی که من بگم آیه قرآن عبارت هست از فیزیک هستی. من به چنین چیزهایی معتقد نیستم و من معتقد نیستم محمد فیزیک کوانتوم میدونسته و فیزیک فضا میدونسته و اینا، اما ما بالاخره مسلمانیم و به این کتاب به نوعی احترام میذاریم. ببینیم آیا در قرن 21 میلادی بازم میشه به این کتاب احترام گذاشت، به گونه احترام گذاشت که مانع آخرین تحقیقات ما، مانع آخرین پژوهش های ما نشه و ما بتونیم آخرین تحقیقات و آخرین پژوهش ها رو هم داشته باشیم. از فردا شب ساعت 9 من یک بحث دینیه با این خصوصیات که از نظر علمای الان کاملا بی‌دینیه ولی از نظر ما کاملا دینیه، از فردا شب ساعت 9 شروع میکنیم. و خب اگر دوستانی احساس میکنید که سوالات بسیار اساسی دارن، سوال منظورم سوال فقهی نیست، سوال روزه چجور باید باشه، نماز چجور باشه نیست، سوالاتی که راجع به اندیشه های اساسی دینی و اندیشه های اساسی جهانشناسی های امروز دارن، اگر خودتون یا دوستان دارید سوالا رو بنویسید قبل از جلسه یا هر جلسه به من بدید، من سعی میکنم این جلسات رو طوری تنظیم بکنم که آخرین سوالات رو بتونم با آخرین جواب‌ها ارائه بکنم. جلسه خوبی خواهد بود انشالله، ولی خب چون 10 روز از ماه رمضان از دست دادیم دیگه هر شب خواهد بود، یعنی شب‌های باقی مونده رو من هر شب رو این جلسه ساعت 9 رو می‌ذارم برای اینکه بتونم این مطالب رو چیکار بکنم، جمع و جور بکنم. فضای بسیار خوبی تو ذهن خود من هست که خداوند هم اگر کمک بکنه بتونم این فضا رو انسان محقق بکنم، فضای خوبی خواهد بود. به دوستانی که احساس میکنید علاقه مندن و اینجور علاقه مندان ها حداقل مخاطب اینجور مباحث باشن، باز این کسی نیاد اینجا خیال بکنه حالا با دعای توسل میخونیم و آخرش هم زولبیا پخش میکنیم و اینا، نه ما زولبیا داریم نه دعای توسل میخونیم، البته به دعای توسل احترام میذاریم، نه اینی که بی احترامی بکنیم، اینا سنت های یه عده از مردمه، ما هم به خاطر باورهای مردم به اونا احترام میذاریم، اما فاصله ای از اینجا تا کهکشان راه شیری، انتهای کهکشان راه شیری با این مسائل داریم، توجه میکنیم، ولی فضای جامعه ما اینه دیگه. تو این فضا کسی بخواد تحرک ایجاد بکنه باز باید گاهی آیه ای از قرآن کریم رو بخونه، باز گاهی باید یه روایت بخونه، از اون طرف هم خدا رو در قالب میدان معرفی بکنه و یه تحرکی تو این جامعه چیکار بکنه ایجاد بکنه. از فردا شب ساعت 9 ما این کارو میکنیم. لذا کلاس چهارشنبه‌مون تا آخر ماه رمضان دیگه نخواهد بود، توجه میکنید، چون اولین چهارشنبه بعد از ماه رمضان من تکنولوژی اندیشه رو در خدمتتون خواهم بود و این شبها هست سوالات دینیتون رو، سوالای اساسیتون رو میتونید در این شبها چیکار بکنید انشالله پاسخ بگیرید تا اولین چهارشنبه بعد از ماه رمضان. ولی فردا بحث انسان معاصرمون هست، چون به اونا نگفتیم، توجه میکنیم، فردا هم اون رو اعلام میکنیم و تعطیل میکنیم، توجه میکنیم، تا بعد ماه رمضان. جلسه شنبه هامون هست، شنبه هست به خاطری که به اونا هم نگفتیم، من جلسه روانشناسی ما تعطیل کردم چون به اونها گفتم، توجه میکنیم،